اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سپهر دانش. مرحوم فردگار یکتا، امیدواریم همه کسانی که در بستر بیماری هستن سلامت کامل رو به دست بیارن و امیدواریم که بیماران رو از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. خب، یک گفتگو داریم در مورد روش‌های کمک باروری و در این حال سوال هم داریم. پیامک 3102 فرصت بشه مقالات رو هم میخونم و نظر و انتقاد و پیشنهاد هم که دارید شماره تلفن 162 رابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما هست و در مورد روش‌های کمک باروری گفتگو خواهم کرد با دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان و فلوشیپ فوق تخصصی نوباروری، و سوالات مختلفی که می‌پرسیم حالا من به بعضی از اونها اشاره خواهم کرد. سپهر دانش، شما سپهر دانش رو داریم میشنوین، رادیو سلامته و ما هم یک سوال داریم، یک سوال چهار جوابی درس ارتوپدی که دکتر امیر مهرور متخصص جراحی استخوان ارتوپد و هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بشی طراح سال ما هستن. آقای دکتر مهرور، عرض ادب و احترام خدمت شما، ممنون بابت قبول زحمت برای طرح سوال.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر مهفر، واقعا سپاس ویژه داریم بابت همکاری بسیار بسیار خوبی که شما دارین. ممنونیم از شما و واقعا متشکر بابت شرکتتون در گفتگو.
خب من با اجازهتون کیف امروز رو میگم.
بله در خدمتی.
در کدام یک از استخوان‌های زیر
بله
بین یا سیاه شدن استخوان شروع کمتری دارد؟
بله،
استخوان سر فمر، استخوان ناویکولار،
بله
استخوان سر متاتارسای پا،
بله
و استخوان دیستال رادیول، همون استخوان مچ دست.
بله خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر. دکتر مهفر سپاسگزارم، واقعا متشکرم از شما. خیلی ممنونم آقای دکتر، ما در کم نیم ساعت دیگه حدود در خدمت شما تماس میگیریم و در خدمت شما خواهیم بود. بازم متشکرم، ممنونم از شما. خیلی ممنون، متشکرم. خدا نگهدار. برنامه سپهر دانش، در کدام یک از این استخوان‌ها سیاه شدن استخوان یا نکروز آواسکولار شروع کمتری دارد؟ سر فمور، ناویکولار، سر متاتارس پا و دیستال رادیوس. 3102 پیامک، دعوت میکنم سپهر گفت رو بشنوید.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش. خدمت سرکار خانم دکتر لیلا سعیدی هستیم، خانم دکتر جراح و متخصص زنان و زایمان هستن که از ایشون خواهش میکنیم در خصوص علل ناباروری در زنان توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، علل ناباروری در زنان شامل چند علت میشه که مهمترین علتش علل تخمدانی هست، یعنی به هر دلیلی تخمدان توانایی این رو نداره که تخمک گذاری مرتبی داشته باشه، که باز هم توی این در واقع کاتگوری مهمترین علت پی سی او یا تنبلی تخمدانه که معمولا در زنانی اتفاق میفته که چاق هستن و یکی از مهمترین درماناش هم کاهش وزن هست. و اما علت تخمدانی دیگه‌ای که بعد در موردش صحبت کنیم و مهمتر از این هست، کاهش ذخایر تخمدانی که معمولا با افزایش سن ارتباط مستقیمی داره، که در واقع خیلی درمان دارویی توی این زمینه پاسخگو نیست و باید ما سراغ روش‌های دیگه‌ای مثل اهدای تخمک بریم. و اما علل دیگه نازایی با علل زنانه میتونیم به عامل لوله‌ای اشاره کنیم، توی خانم‌هایی که لوله‌شون به هر دلیلی یا اکتسابی یا وراثتی آسیب دیده و توانایی این رو ندارند که لوله‌شون به شکل مؤثر عمل بکنه و باعث ناباروری میشه. و سومین علت نازایی با علل زنانه عامل رحمی هست، که در واقع فرم رحم به دلایلی دچار مشکل هست و نمیتونه این جنین رو تو خودش نگهداری کنه، مثل آنومالیای رحمی که از بعد به تولد توی زن وجود داشته و مثل عوامل دیگه که بعداً اون زن دچارش میشه، مثل فیبروم های رحمی که اونها هم معمولا نیازمند تصحیح جراحی هستن.
خانم دکتر، از چه طریق باید قطعا متوجه بشیم که حالا این خانم به این دلیل این مشکل رو داره؟ روش‌های تشخیصی که حالا برای اینکه درمانمون رو آغاز کنیم چیا هستن؟
هر زوج ناباروری که به ما مراجعه میکنن، ما طبق یه پروتکل خاصی سعی میکنیم که تمامی این عوامل رو در نظر بگیریم و از بینشون مشخص کنیم، چون خیلی مواقع پیش میاد که تنها یک فاکتور عامل نیست و علل نازایی مولتی فاکتوریال هست، یعنی دو یا سه عامل با همدیگه عامل هستن. بنابراین ما باید که با یه بررسی همه جانبه علت رو تشخیص بدیم و بر اساس اون درمانمون رو شروع بکنیم.
حالا روش‌های درمانی که بهتر هستش و در حال حاضر در کشور ایران هم موجود هست چیا هستن؟
درمان بسته به علت نازایی داره، ممکنه یک علتی تنها با درمان‌های دارویی برطرف بشه، در واقع یه علتی باشه که نیاز به درمان‌های پیشرفته‌تری داشته باشه، مثل IUI و در مرحله آخر هم که میکرو اینجکشن یا IVF هست.
چقدر درمان‌های دارویی میتونه مشکل ناباروری رو در زوجین حل کنه؟
به دلیل اینکه نازایی با علل تنبلی تخمدان خیلی شایع هست، به دلیل اینکه خانم ها اغلب الان میبینیم که اضافه وزن دارن، کاهش وزن به همراه ورزش و به همراه یک سری درمان دارویی خیلی به این خانم ها میتونه کمک کنه.
خیلی متشکرم، گفتگو کردیم با سرکار خانم دکتر لیلا سعیدی، جراح و متخصص زنان و زایمان.
سوال: در کدام یک از این استخوان‌ها سیاه شدن استخوان یا نکروز آواسکولار شوی کمتری داره؟ سر فمور، ناویکولار، سر متاتارس پا، دیسال رادیوس؟ 935-945 فمور رو انتخاب کرده، سر فمور، و 937-742 با سر فمور رو انتخاب کرده. پور سفیر از شهر ری گزینه دوم رو انتخاب کرد. آقای فرهاد گزینه 4. ۹۳۶-۷۹۰ ناویکولار. ۳۱۰۲ پیامک. ۹۹۶-۳۷۵ گزینه 3. ۹۱۶-۶۸۱ گزینه 2. همونجور که از ابتدای برنامه گفتم، ما در مورد روش‌های کمک باروری و در واقع درمان ناباروری در این برنامه گفتگو خواهیم کرد و دکتر آتوسا کریمی که خانم دکتر جراح زنان هستن و فلوشیپ فوق تخصصی ناباروری. دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما. خانم دکتر کریمی، خیلی ممنونم که در گفتگو شرکت کردین و ممنون که میدونم علی‌رغم همه شیفت و خستگی که دارین زمان خودتون به ما اختصاص دادین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خانم دکتر فرحی عزیز و همه شنوندگان گرامی برنامه سودمند سپهر دانش از رادیو سلامت.
ممنونم،
باعث افتخاری که در خدمت هستم.
اختیار دارین خانم دکتر، خیلی ممنونم از حسن اخلاق و حسن رفتار شما که واقعا از کارشناسان بسیار خوب و همراه با رسانه هستید. ممنونم از شما. خیلی ممنونم. متشکرم. دکتر کریمی، اگر موافق باشین در مورد روش‌های کمک باروری به ترتیب از حالا لحظه‌ای که زوج به شما مراجعه می‌کنه، چه آزمایش‌هایی درخواست می‌کنی و چه مواردی درخواست میشه صحبت رو شروع کنیم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله، من ابتدا این مسئله رو خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که خب همه مراجعینی که برای بررسی ناباروری به پیش ما میان همشون نیاز به آزمایش ها و بررسی ها یکسان و روش های درمانی یکسان ندارن. در واقع امروزه یک واژه‌ای به اسم طب شخص محور، یعنی اینکه هر شخص رو جداگانه براش تشخیص بگذاریم و آزمایش ها و روش های درمانی که مناسب اون شخص یا حالا در رشته ما مناسب اون زوج هست رو انتخاب بکنیم و بهشون پیشنهاد بدیم باید انجام بشه. حالا اگر بخوایم گام به گام بگیم یه سری بررسی های خانم هستش و یه سری هم بررسی های همسر خانم هستش که برای آقایون معمولاً یک آزمایش نمونه اسپرموگرام و یک آزمایش خون گرفته میشه که بررسی از نظر سلامت عمومی و بررسی از نظر بیماری‌های عفونیه. برای خانم هم یک آزمایش خون هستش که باز بررسی سلامت عمومی و بیماری‌های عفونی هستش و بعد یک سری بررسی‌های تصویربرداری برای خانم انجام میشه، مثلا سونوگرافی یا به حسب نیاز ممکنه نیاز به عکس رنگی رحم باشه و بررسی آزمایشگاهی هورمون هایی که در واقع به سلامتی و کار کرده تختان ها کمک میکنن.
بله.
این در واقع آزمایشاتی هستش که از دو طرف درخواست میشه. حالا وقتی که جواب آزمایش دو طرف آماده میشه دوباره زوج مراجعه میکنن، خانم به متخصص در واقع نازایی یا همون فلوشیپ نازایی مراجعه میکنه، آقا به پزشک اورولوژیستی که در زمینه ناباروری آقایون فعالیت داره مراجعه میکنه، بعد به حسب سن زوجین مثلا یه کسی که 25 سالشه درمانش و کسی که 40 سالشه متفاوت هستش. حالا برای شون میتونه روش درمان دارویی سبک که در واقع تحریک تخمک‌گذاری هستش انتخاب بشه، ممکنه روش یکم پیشرفته تر IUI انتخاب بشه، ممکنه که نه دیگه روش کاملا پیشرفته که همون IVF و یا میکرو اینجکشن هستش انتخاب بشه.
درسته. خانم دکتر این روش ها چطوری انتخاب میشن؟ یعنی معیارها چیه؟ ملاک ها چی هست؟
از روش درمان دارویی تحریک تخمک گذاری اگر بخوایم بگیم، وقتی هستش که آقا در آزمایشاتی که انجام داده از نظر تعداد اسپرم، شکل اسپرم، حرکت اسپرم اوکی بوده آزمایششون و خانم هم توی تصویر برداری لوله های رحمی باز بوده، شکل رحم خوب بوده، تو آزمایش های هورمونیش ذخیره تخمدانش خوب بوده و مدت ناباروری کوتاه بوده، زیر 5 سال بوده و معمولا سن خانم زیر 30 سال باشه، یعنی سنین بالا خصوص بالا در 35 دیگه نمیاییم این روش رو به کار ببریم. برای یک کسایی که سنشون زیر 30 ساله و خانم و آقا مشکل جدی ندارن از روش تحریک تخمک گذاری استفاده میشه که معمولا با استفاده از داروهای خوراکی و ممکنه یکی دوتا داروی تزریقی با دوز محدود هم استفاده بشه. حالا اگر کسی برای چند ماه مثلا 5-6 دوره این داروها رو استفاده کرد نتیجه نگرفت، قدم بعدی میتونه IUI باشه که تلقیح مایع در واقع نمونه سیمن، نمونه همسرشون، نمونه اسپرموگرام همسرشون داخل رحم هستش که باز در اینجا معمولا سن خانم زیر 35 به ویژه بهتر زیر 30 سال باشه، ذخیره تخمدان و کارکرد تخمدان باید مناسب باشه و در واقع آقا هم یک تعداد کافی از اسپرم داشته باشه که مناسب باشه برای انجام آیا، یعنی حداقل بالای 10 میلیون باشه و حرکتشون هم حالا یه حداقل حرکت مناسبی رو توی اسپرم ها در نمونه اسپرموگرام مشاهده بشه. توی اینجا هم میتونیم IUI انجام بدیم که برای 2-3 دوره قابل انجامه و اگر فردی به IUI پاسخ نده دیگه میریم سراغ روش های IVF و میکرو اینجکشن. پس کسی که به روش های سبکتر جواب ندادن دیگه میرن سراغ روش میکرو اینجکشن و IVF، یا اینکه از اول سن خانم بالاست، مثلا خانم نزدیک دیگه 40 سالشه، یا خانومی سنش پایین 35 ساله ولی ذخیره تختانش تو آزمایش کم بوده، یا خانومی که هر دو طرف لوله های رحمش محدود بوده، یا آقایی که تعداد اسپرمش کمتر از 10 میلیون بوده، شکل اسپرم ها در واقع تعداد زیادیشون شکل های نامناسب داشتن، یعنی بیشتر از کمتر از 4% شکل نرمال داشتن، اینها کسایی هستن که کاندید میکرو اینجکشن میشن.
بله خب دکتر، منظور از شکستن این روش ها چه؟ یا هر کدوم از این روش ها تا چند بار قابل تکرار هستن؟
ببینید، روش تحریک تخمک گذاری با دارو که گفتم حدود 5-6 دوره قابل انجام هستش. حالا این دوره ها میتونه پشت سر هم باشه یا ممکنه بینشون مثلا یه ماه دارو بدیم، یه ماه استراحت، بعد دوباره یک ماه دارو، ولی میشه 6 ماه پشت هم انجام داد. روش IUI رو معمولا بیشتر مکاتب بیشتر از 3 بار توصیه نمی کنن. اگه کسی بیشتر از 3 بار انجام بده معمولا نتیجه بیشتری رو نمی گیره و اگر منفی باشه. و تو IDF هم اگر تعریفش متفاوته و بیشتر مکاتب میگن اگر بیشتر از 3 بار تهمت گیری انجام شده باشه و بعضی مکاتب میگن اگر بیشتر از 2 بار عمل تخمک گیری انجام شده باشه و بیشتر از 3 دفعه انتقال جنین انجام شده باشه و بارداری اتفاق نیفتاده باشه، میشه شکست مکرر IVF یا همون شکست مکرر لانه گزینی.
بله
میشه دیگه بعد بررسی بیشتری براشون انجام میشه.
بله دکتر، بعد از این روش ها چیه؟ اگر کسی شکست IVF داشته باشه بعدش روش های دیگری هم هستن؟
بله، اگر کسی شکست IVF داشته باشه دوباره باید هم خانم هم آقا دوباره باید توسط متخصصینشون بررسی بشن، یعنی خانم دوباره باید توسط فلوی نازایی و آقا دوباره باید توسط متخصص نازایی آقایون، در واقع فلوی ناباروری آقایون دوباره بررسی بشه. معمولا میان خانم و آقا رو براشون یک تست ژنتیکی یا هم بررسی کاریوتایپ که کروموزوم ها رو نشون میده انجام میدن و اینکه ببینن آیا تغییری در کروموزومشون وجود داره که منجر به شکست ناباروری شده یا نه. بعد آزمایش ها رو دوباره چک میکنن ببینن که آیا در سلامت عمومی تغییری جدیدی اتفاق افتاده یا نه، مثلا آیا دیابتی بوده که اشتباهاً تشخیص داده نشده یا آیا دیابتی بوده که جدید ایجاد شده و از نظر دور مونده، یعنی دوباره بررسی های آزمایشگاهی سیستم عمومی بدن انجام میشه. و علاوه بر اون از خانم تست های سیستم ایمونولوژی بدن گرفته میشه که ببینن آیا سیستم ایمنی بدن افزایش فعالیت بیش از حد داشته که باعث بشه جنین رو پس بزنه و لانه گزینی اتفاق نیفته. خب اگر توی این تست ها مشکلی باشه، یعنی تست های ایمونولوژی نشانه فعالیت سیستم ایمنی بدن به صورت بیش از حد باشه، داروهای تنظیم کننده سیستم ایمنی با احتیاط و با مشورت پزشک ایمونولوژیست براش تجویز میشه. و اگر مشکل ژنتیکی وجود داشته باشه خب اون موقع باید حتما مشاوره ژنتیک انجام بشه و بعد خب دوباره سیکل جدیدی از IVF شروع میشه. باز تکنیک های دیگه ای هم هست که خب هزینه بره و اون تکنیک هایی هست به صورت PGS که میان خود جنین رو در واقع از نظر ژنتیکی بررسی میکنن ببینن آیا ژنتیک جنینی که تشکیل میشه مشکل داره یا نه، که با دلایل محکم و اندیکاسون های خاصی بیماران رو انتخاب میکنیم برای این روش اگر نیاز باشه. نه برای همه بیماران توصیه نمیشه چون هزینه بره و واقعا گرون هستش. و اگر دیگه با تمام اینها جواب ندن و گزینه های بعدی ممکنه استفاده از خدمات جایگزین و خدمات اهدا باشه که به صورت تخمک اهدایی یا جنین اهدایی در واقع در نظر گرفته میشه.
درسته. خب دکتر کریمی، در مورد تخمک اهدایی و جنین اهدایی هم چون میدونم من با خود شما صحبت کردم، اما چون خیلی سوال هست اما در شرایطش نحوه استفاده از این روش‌های درمانی اگر ممکنه توضیحات رو بفرمایید.
خب ببینید، تخمک اهدایی خودش دلایل مختلفی داره برای استفاده از تخمک اهدایی. یکی از دلایلی که از تخمک اهدایی استفاده میشه همین شکست مکرر در واقع آی وی اف، به خصوص تو خانم هایی که آی وی اف میشن و وقتی که ما گزارش جنین شناسی میبینیم کیفیت تخمک ها پایین گزارش شده. یعنی خانمی دو سه دفعه رفته تو سیکل آی وی اف ولی کیفیت تخمکاش علارغمی که داروهای خوب استفاده کرده، ویتامین های خوب استفاده کرده، کیفیت ها بد بوده، باعث شده جنین نامناسب تشکیل بشه، جنینی بوده که قدرت لانه گزینی نداشته. پس یکی از علت هاش اینه. یکیش واسه خانم هایی هستش که دچار یائسگی شدن، مثلا خانم هایی که سنشون بالا هستش، تخمدان هاشون دیگه از کار افتاده، دچار یائسگی شدن و برای اینها خب طبیعتا بایستی از تخمک اهدایی استفاده کنن. یه گروه دیگه خانم هایی هستن که یک سری بیماری های ژنتیکی دارن که ممکنه به فرزندانشون این بیماری ها رو انتقال بدن، مثلا یک فرزند مبتلا دارن یا تو خانوادهشون یک فرد مبتلا وجود داره، تو بررسی ژنتیکی مشخص شده که خب این خانم باعث در واقع انتقال این ژن بوده. پس با پیشنهاد مشاور ژنتیک میم از تخمک اهدایی استفاده میکنیم. یه گروه دیگه باز خانم هایی بودن که سنشون کمه ولی دچار کاهش ذخیره تخمدان شدید شدن، وقتی که ازشون خواستیم تخمک بگیریم توی عمل آی‌وی‌اف موفق نشدیم یا تعداد جنیناشون خیلی کم بوده، چند بار انتقال دادیم دیدیم نتیجه نگرفتیم، برای اینها هم از تخمک اهدایی استفاده
میشه.
اما برای جنین اهدایی خب برای وقتی هستش که برای آقایون در واقع در نمونه اسپرموگرامشون با تشخیص متخصص اورولوژی که در زمان در درمان بیماری های ناباروری آقایون تجربه داره، با تشخیص ایشون در واقع نمیشه اسپرم تهیه کرد از این آقا، یعنی حتی با عمل جراحی هم که اصطلاحا بهش تست عمل تست گفته میشه نمیشه اسپرم گرفت. پس این افراد طبق نظر جراح اورولوژیست درمان ناباروری آقایون در واقع کاندید گرفتن جنین اهدایی میشن. این یک گروهه. یک گروه باز کسایی هستن که هم در واقع آقا هم خانم مشکل ژنتیکی دارن، هر دوتاشون ناقل یک بیماری ژنتیکی خاصی هستن که طبق نظر دکتر ژنتیک احتمال بروز بیماری یا تکرار اون بیماری ژنتیکی خاصشون بسیار بالاتر از جامعه هستش و با معلولیت های شدید همراه، باز اونها هم بعد از جنین اهدایی استفاده کنن. و برای گرفتن جنین اهدایی حتما اون زوج محترم به دادگاه خانواده معرفی میشن و دادگاه خانواده صلاحیت رو تایید میکنه که این خانواده میتونن در واقع سرپرستی یک فرزند رو به عهده بگیرن و از جنین اهدایی برخوردار بشن. بعد از اینکه نامه رو از دادگاه آوردن در مرکز ناباروری در واقع اقدامات لازم برای اینکه جنین اهدایی به این زوج محترم تعلق بگیره در واقع آغاز میشه برنامه درمانیش.
بله. و دکتر کریمی حتما مراحل قانونی رو هم افراد باید طی کنن، درست عرض میکنن؟
بله حتما، برای جنین اهدایی حتما باید طی بشه. برای تخمک اهدایی هم باز این که مثلا گیرنده یک شرایط خاصی باید داشته باشه و اهدا کننده هم باید شرایط خاصی داشته باشه، یعنی اهدا کننده های تخمک یا اهدا کننده های جنین حتما باید از نظر بیماری های عفونی مثل هپاتیت